أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين الأئمة المعصومين. عليكم السلام جميعا ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. تسلیت عرض میکنم شهادت زین العابدین و امام الساجدین حضرت سجاد سلام الله علیه را، انشاءالله که همه ما جزء شیعیان و ارادتمندان و پیروان حقیقی اهل بیت خاصه امام سجاد باشیم. در ادامه خطبه 109 نهج البلاغه معروف به خطبه الزهراء بودیم. بخش اول راجع به توحید بود. امیرالمؤمنین پس از بیان توحید فرمود آنچه که ما میبینیم نسبت به آنچه ما نمیبینیم و ملکوت است خیلی حقیره. علیکم السلام و رحمت الله. اگرچه همون ملکوت هم در مقایسه با خود خدای متعال خیلی ناچیز و حقیر است. حضرت در ادامه همین مطلب وقتی بحث ملکوت است از ملکوتیان صحبت به میان میاد و یکی از ملکوتیان بزرگ، کسانی که اهل ملکوتند، ملائکه بزرگ و کرام هستند. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. لذا از اینجا حضرت بحث ملائکه را شروع میکنن. البته توضیحات مفصلتری راجع به ملائکه را هم در خطبه یک هم در خطبه الاشباح داشتیم، انشاءالله عزیزان اونجا رجوع میکنن. فرمود و منها، یعنی بعضی از این خطبه را سید رضی حذف کرد. من ملائکت اسکنتهم سماواتک، خدایا از موجودات شگفتانگیزی که تو خلق کرده ای، از موجوداتی که در این آسمان و زمین مخلوقات تو هستند و نشان دهنده عظمت تو هستند، ملائکه هستند. و این ملائکه من، این منی که آمده من تبعیضی است. بعضی از این ملائکه اسکنتهم سماواتک، اینها را در آسمان جا دادی. بعضی دیگر از ملائکه هستند که در زمین هستند، البته ساکن زمین نیستند بلکه در زمینند، برای رفع امور مردمان، رفع احتیاجات. در اون دعای صحیفه سجادیه قبلا عرض کردیم، امام سجاد فرمود بر هر کوهی ملکی ایستاده است و اون ملک است که این کوه ها را حفاظت می کند. این ملائکه ملائکه ای هستند که زمینی هستند، اهل زمین نیستن ولی مأموریتشون زمینه. ولی گروه دیگر هستن که آسمان نشینند و رفعتهم عن ارضک، اون گروه ملائکه آسمان نشین را رفعت و برتری دادی از زمین. حالا این رفعت هم میتواند به معنای رفعت مسکنتی باشد هم مقامی، یعنی اونها را مسکنشون رو در آسمان قرار دادی، یا اونها مقامشون مقام آسمانی است. چون ملائکه هم خودشون درجه بندی دارن، همه ملائکه در یک سطح نیستن، مقام اونها متفاوته. بعضی ها مقامشون پایین تره، با زمینی ها سر و کار دارن، بعضی ها مقامشون بالاست، در آسمان ها هستن. هم اعلم و خلقش بک، یکی از جملات عجیبی که امیرالمؤمنین راجع به ملائکه ذکر میکند در کل نهج البلاغه این جمله است: هم اعلم خلقک بک، خدایا ملائکه عالم ترین، عارف ترین و آگاه ترین موجودات تو هستند نسبت به تو. هیچ موجودی در عالم خلقت به اندازه ملائکه به خداوند آگاه و عالم نیست، حقیقت خدا را نمیشناسد. اینجا خب حتما به ذهن شما هم سوال خطور میکنه، این چه جمله ای است؟ حضرت فرمود اعلم خلق ملائکه‌اند، یعنی ملائکه از انبیا هم آگاه‌ترند نسبت به خدا، از ائمه هم آگاه‌ترند. این معنای جمله چیست؟ اینجا باید عرض کنیم که دو نظریه وجود داره. یه نظریه به طور کلی مطلقاً میگوید انبیا و ائمه از همه ملائکه بالاترند. خب ما ادله هم داریم، مثل حدیث معراج، اونجایی که جبرئیل دیگه بالاتر نمیتواند برود، ملائکه، خب چهار ملک برتر، یکی جبرائیل است و عزرائیل است و میکائیل است و اسرافیل. این جبرائیل جزء بالاترین ملائکه است، ولی نسبت به پیغمبر اکرم نمیتونه از یک جایی عبور کنه. پس طبق این قاعده و این جمله‌ای که عرض کردیم، ملائکه خیلی بالا هستند ولی از انبیا و ائمه بالاتر نیستند. خب تا اینجا کنار. حالا سوال دوم، آیا ملائکه از همه انسان‌ها غیر از امام، غیر از پیامبر بالاترند؟ اینجا هم عرض می‌کنیم دو تا بحثه، یک بحث در مقام قوه است، یک بحث در مقام فعل است. انسان قوه‌ای دارد که می‌تواند از ملائکه بالاتر برود. این روایتی هست که بارها خوندیم سر همین کلاس، فرمود تفاوت انسان، حیوان و ملک در اینه، حیوانات شهوت بلا عقلند، ملائکه عقل بلا شهوتند، انسان عقل و شهوت را همزمان دارد. خب اگر کسی بتواند همراه با عقل از سد شهوت بگذرد و پیش برود، این معلومه خیلی جایگاه بلندی داره دیگه، از اون ملائکه‌ای که فقط عقل محضند بیشتر رشد کرده، چون سدی به نام شهوت رو پشت سر گذاشته. علیکم السلام و رحمت الله. طبق این حدیث اگر بخواهیم نگاه کنیم، انسان قوه از ملائکه بالاتر رفتن را دارد، ولی در مقام فعلیت، در مقام عمل، آیا انسان‌ها توانستند از ملائکه بالاتر برند؟ بگیم بسیاری از انسان‌ها خیر، غالب انسان‌ها خیر، حتی به اندازه کوچکترین و پایین‌ترین سطح ملائکه هم نرسیدند، چه برسه به مقام بالای ملائکه‌ای مثل جبرئیل و اسرافیل و عزرائیل. ولی در بین انسان‌ها هم که غیر از امام و پیامبر، اونها که بحثشون جداست، اونها که حتما به مرتبه بالاتر از ملائکه رسیدن، ولی در بین انسان‌های غیر از امام و پیامبر هم افرادی هستند که این سد شهوت را و شهوات را پشت سر بگذارن، اون قوه را تبدیل به فعل کنن، اینها حتما از ملائکه بالاترن. لذا وقتی حضرت فرمود هم اعلم و خلق شبکش، اصطلاحا میگین این از نوع تقلیب است، غالب ملائکه از غالب انسانها بالاترند، آگاهترند نسبت به خدا، ولی در بین انسانها کسانی پیدا میشود از همه ملائکه بالاتره. در بین انسانها بعضی پیدا میشن از خیلی از ملائکه بالاترند، درسته به مرتبه جبرئیل نمیرسند، ولی از بسیاری از ملائکه هم بالاترند. لذا این از باب تقلیب است، تقلیب با غین یعنی غلبه. اکثر ملائکه در مقام فعل آگاهترند، عالمترند نسبت به خدا تا ما انسانها، چون ما انسانها بیخیالیم، چون ما انسانها دنبالش نبودیم. ولی اگر کسی واقعا دنبال باشد، حرکت کنه، بره به اون سمتی که خدا رو بشناسه، این استعداد و این قوه در وجود اون نهفته از حرکت کنه، برسه به جایی که از ملائکه بالاتره. این جمله جمله بسیار مهمی است، هم اعلم و خلقکه بکش، ملائکه عالمترین و آگاهترین موجودات هند نسبت به خدای متعال. و اخوفهم لک، خدایا ملائکه خائفترین و ترسناکترین موجودات نسبت به تو هند. و اقربهم منک، و اونها از همه به تو نزدیکترن. این سه جمله یک معیار و قاعده بسیار ارزشمند را به دست ما میده. حضرت ابتدا صحبت از معرفت و علم کردن، سپس صحبت از خوف و سپس صحبت از تقرب. این ستا با هم مرتبطه. هرچه معرفت انسان بیشتر باشه، علم انسان بیشتر باشه، محبت و خوف انسان بیشتره. ببینید، انسان اگر مقام امیرالمؤمنین را شناخت، از یک طرف رغبت به او پیدا میکنه، محبت به او پیدا میکنه، از یک طرف ترسناک میشود، مبادا از چشم حضرت بیفته، هم محبتش بیشتر میشه، هم خوفش بیشتر میشه. خوف از چشم نیفتادن، خوف این که مورد غضب حضرت قرار نگیره. چه چیزی باعث محبت و خوف شد، باعث محبت و اون خشوع و خضوع شد؟ اون معرفت است، اون علم است. علم به بار می آورد چه چیزی را؟ علم باعث می شود که انسان به معرفت و خوف برسد، از جهتی اشتیاق داشته باشه، از جهتی خاشع و ترسان باشه، و این دوتا وقتی همراه هم شدن انسان به مرتبه تقرب میرسه. خیلی جمله شیرینی است. تقرب در گرو خضوع است، تقرب در گرو خشوع است، تقرب در گرو علم و معرفته. هر چه ما معرفتمون بیشتر باشه، تقربمون هم بیشتره. این نکته فقط در مورد خدای متعال هم ساری و جاری نیست، در مورد بقیه انسانها هم حتی همینه. انسان وقتی شناختش به کسی بیشتر شد، تقربش به او بیشتر می شود، نزدیکتر می شود، اختر می شود، ششتونگتر می شه. خب در مورد خدا هم کسی که خدا را شناخت، یک، محبت پیدا می کند، دو، ترس پیدا می کند که مبادا از چشم خدا بیفتد. مجموعه اینها تقرب را برای انسان به بار می آورد و انسان می شود یک مصداقی از نزدیکان خدا. فرمود لم یسکنوا الاسلاب. یکی دیگه از ویژگی ملائکان است که ملائکه هیچگاه ساکن اسلاب، یعنی صلب پدران، نبودند. ولم یزمنوا الارحام، هیچگاه در ضمن رحم مادران قرار نگرفتند. ولم یخلقوا من ماء مهین، و هیچگاه از آب مهین، از اهانه، اهانه یعنی پست، یعنی دون، یعنی کم ارزش، هیچگاه از آب کم ارزشی متولد نشدند. سه جمله حضرت پشت سر هم فرمود. جمله اول این بود که حضرت فرمود خدا ملائکه در اسلاب پدران نبودند. جمله دوم، ملائکه در رحم مادران نبودند. جمله سوم، ملائکه از یک آب کم ارزشی به دنیا نیامدند. خب تفاوت عمده ملائکه و انسان همینه. انسان چون جسم و جسمانیت دارد، در یک مسیر خاصی متولد می شود، از صلب پدران به رحم مادران به سبب یک آبی که به تعبیر حضرت ماء مهین است. ماء مهین، ماء کم ارزش و بی ارزشی است. فرمود انسان اینجوری در مسیر خلقت قرار میگیره، ولی ملائکه از نور خلق میشوند، به هیچ وجه مثل ما نیستن، چون اونها جسم ندارن. یه مقداری از بحث صدا قطع شد، من تلاش کردم وصل بشه، نشد. ولی خب عزیزانی که میخوان صوت رو گوش کنن، ما ادامه دادیم که بحث قطع نشه. فرمود لم یزمنوا الارحام و لم یخلقوا من ماء مهین. این جمله را عرض می کردیم که ملائکه مثل ما نیستند که در مسیر خلقت از پشت پدران به رحم مادران انتقال پیدا کنند و بعد متولد. اونها از نور به دنیا میان. این جمله را هم داخل پرانتز عرض کنیم. حضرت فرمود و لم یتشعبهم ریب المنون. اونها را، یعنی ملائکه را، شعبه شعبه، فرق فرقه نکرده ریب المنون. ریب منون یعنی حوادث روزگار. حالا این حوادث روزگار میتواند به معنای زلزله ها، سختی ها، بیماری ها، شغل ها باشه، میتواند به معنای مرگ باشد. انسان ها از هم دور میشوند، چون یکی شغلش میره شهر دیگری، یک نفر بیمار میشه مجبور بره استان دیگری، اونجا بیشتر بهش میسازه، یک نفر به خاطر همسرش باید بره شهر دیگری. گاهی اوقات هم هیچ کدوم از اینها نیست. مرگ انسانها را از هم جدا می کند، شعبه شعبه و دور می کند. ملائکه این گونه نیستن. همان گونه که در اصل خلقتشون مثل انسان نبودند، اون مسیر را طی نکردند، در مرگشون هم با انسانها متفاوتن. اگرچه قرآن کریم می فرماید کل شیء هالک، همه موجودات میمیرن و ملائکه هم یکی از موجودات هستن. مرگ بر پیشانی ملائکه هم نوشته شده، اما تفاوت اونها با ما این است که هر ملکی که متولد میشود میماند تا اون وقتی که صور اسرافیل به صدا در میاد. ملائکه مثل ما سن ندارن که بعد از 60 سال و 70 سال از بین برن، چون بیماری در اونها راه نداره، چون این شعب شعب شدن ها و ترس ها و استرس ها و دلنگرانی ها نیست، پس اونها مرگی هم براشون نیست. هر ملائکه در تولدشون از نور متفاوتن، همه با هم به دنیا نیامده اند، هر کدام در یک بره متولد شده اند، ولی مرگ اونها با هم است. هر ملکی که به دنیا آمد میماند تا اینکه سرانجام در صور اسرافیل از بین میره. اینجا هم نکته ای داره، لم یتشعب هم ریب المنون. این نکته مهمی است که مبادا ما انسانها را این حوادث روزگار از هم دور کنه. من قبلا عرض کردم محضر شما، حضرت غرضش از بیان ویژگی های ملائکه صرف ملک شناسی نیست، بله او هم هست، ولی در ضمن بیان حالات ملائکه حضرت داره به ما درس زندگی میده. ملائکه اینگونه هستن، شما هم باشید. ملائکه کسانی هستن که معرفتشون به خدا زیاده، خب شما هم معرفت داشته باشید. معرفت خشوع و محبت می آورد، خب شما هم داشته باشید. معرفت تقرب می آورد، خب شما هم تقرب پیدا کنید به خدا. اینجا هم فرمود حالا ما نمی توانیم مثل ملائکه از نور خلق بشیم، نمی توانیم مثل ملائکه تا صور اسرافیل زنده بمانیم، ولی می توانیم لم یتشعبهم ریب المنون. مبادا حوادث روزگار، گرفتاری ها و سختی های روزگار ما را از هم دور کنه. انسان در دنیایی به متولد شده است که دارون بالبلاء محفوفه، به تعبیر خود حضرت اینجا سرزمین و جایگاهی است که آغشته به بلاست، پیچیده به بلاست، گرفتاری، سختی، قرض، بیماری برای همه انسان ها هست، ولی این هنر ماست که این گرفتاری ها موجب تفرقمون نشه، موجب جدایی نشه، صله رحم را داشته باشیم، ارتباط را داشته باشیم با هم نوعمون، با هم کیشمون، هم مذهبمون، مردم همسایمون، ارتباط رو باید حفظ کنیم. فرمود در چهارمین، در مطلب بعدی که نمیدونم صفت چندم میشه، انهم علی مکانهم منک. خدایا ملائکه با اون جایگاهی که نزد تو دارند و منزلتهم اندک و اون منزلت رفیعی که در محضر تو دارند و استجماع احوائهم فیک، باز یکی از نکات مهم حضرت در باب ملائکه این جمله است، استجماع احوا. ببینید هوا به معنای در لغت به معنای سقوط است، ولی وقتی اصطلاح به کار برده میشه هوا به معنای اون تمایلات است، هوا به معنای اون علاقه هاست. اینکه هوای نفس را هم هوا میگن چون به شدت انسان را متمایل میکند به گناه، عزم انسان را جزم میکند بر گناه، وگرنه خود هوا یعنی علاقه. اون در اون خطبه های قبلی داشتیم حضرت فرمود هوا اخی که معنا، آیا علاقه برادرت هم رسید؟ محضر حضرت گفت آقا برادر ما نتونست با شما در جنگ باشه. حضرت فرمود هوا اخی که معنا، دلش با ما بود یا نه؟ علاقش با ما؟ گفت آره آقا دلش میخواست بیاد نشد. حضرت فرمود او هم با ما شریک در جنگ. این هوا از اون هواس، یعنی علاقه. توجه کنین جمله را، و استجماع احوائهم فیک. خدایا ملائکه جمع کرده اند، متمرکز کرده اند علاقه و اشتیاقشون را در تو، به هیچ چیز جز تو فکر نمی کنند، هیچ چیز را جز تو طلب نمی کنند، همه علاقه شون توی، همه خواسته شون توی، هر چه را هم می خواهند برای رسیدن به توست. ملائکه اگر به این منزلت و مکانت رسیدن، به این جایگاه رسیدن، چون استجماع احواء فیک داشتن، چون نسبت به خدا متمرکز بودن. خیلی اوقات ما اینطور نیستیم، ما همه چیز را می خواهیم، همه چیز را، یعنی خودم، زن و بچم، علاقه های دنیاییم، علاقه های نفسانیم، حالا وسطش خدا هم باشه، امام حسین هم باشه، خب این نمیشه. سرانجام خوشی نیست. کار وقتی به نتیجه میرسه که ما در مسائل دنیای خوب این رو میفهمیم ها، کسی که میخواد کنکور پزشکی قبول بشه بهش میگن آقا باید متمرکز باشی، قید همه چیز رو بزن، مهمونی، مسافرت، رفقا، گوشی، متمرکز شو تا به نتیجه برسی. و هر کسی هم که متمرکز شد به نتیجه رسید، ولی در امور معنوی و عرفانی این رو متوجه نیستیم. فکر میکنیم با صد دل بودن میشود به جایی رسید.
در حالی که این دل صد دله را باید یک دله کرد، تمرکز در خدا باشد، علاقه به خدا باشد، اشتیاق. البته خدا نمیگه لذت ها بر شما حرامه، خدا میگه تو با من باش لذت هم ببر، تو با من باش به کارهای دنیاییت هم برس، ولی مهم اونه که علاقه به کدام سمته. خدا یا ملائکه با همه جایگاهی که دارن، با همه منزلتی که دارن، با این که تمام اشتیاقشون و علاقهشون رو برای رسیدن به تو جمع کردن و کثرت طاعتهم لک، با این که بسیار بسیار اهل طاعتندن، اون خطبه اشباح حضرت فرمود کیفیت اطاعت ملائکه را، و قلت غفلتهم عن امرک، با این که بسیار بسیار غفلتشون از امر تو کم است، با همه این صفات عالی و خوبی که دارن، با این که جایگاهشون جایگاه بالایی است، لو آینو کن هما خفی علیهم من، اگر ببینند آن عظمتی که از تو پنهان است بر اونها، اونها خیلی عبادت کردن، خیلی جایگاه بالایی دارن، خیلی تو را شناختن، اعلم خلق به تو هستن، ولی با این حال تو را کم شناختن، چون تو لایتناهی هستی، تو انتهایی نداری، اینا هر چه شناختن محدود است، در حد فهم و درک خودشونه. حضرت فرمود لو آینو، اگر اینها، آینو یعنی دیدن، میگن معاینه کرد، معاینه یعنی دیدن، لو آینو کن هما خفی علیهم منک، اگر اونها ببینند کنه عظمت و بزرگی تو را، لحق رو اعمالهم، دو دستی به سر میزنن، میگن چقدر اعمال ما کمه، و لذر او علا انفسهم، عیب میگیرن بر خودشون، میگن اف بر ما، همش همینقدر، همش 6000 سال عبادت، همش 8000 سال سجده، نسبت به عظمت خدا. و لعرفوا انهم لم يعبدوك حق عبادتك ولم يطيعوك حق طاعتك، و با تمام جان میفهمند که حق عبادت تو را انجام ندادند، حق معرفت تو را ادا نکردند. خوش به حالشون که نمیفهمند. لو آینو، این لو به معنای نشدن است، میگه اگر خورشید از غرب به شرق تابید من فلان کار رو میکنم، این لو لوی است که امتناعی است، هیچ وقت محقق نمیشه. حضرت فرمود اگر اینها میفهمیدند عظمت خدا را، دیگه اعمالشون به چشمشون نمیومد. الان که اعمالشون به چشمشون میاد، معلوم هنوز کن را، حقیقت را، اون عظمت خدا را ندیدن. اینجا هم چند نکته بسیار مهم نهفته است، اینها رو محضر شما عرض میکنیم. یکی جریان طاعت ملائکه است. عزیزان، ما باید در حد خودمون از طاعت ملائکه درس بگیریم. اینها را حضرت میگوید که ما یک مقدار شوق به عبادت پیدا کنیم. میشود انسان از ملائکه بالاتر بره، ولی اونقدری که عبادتت هم عبادت ملائکه باشه، اون علاقت هم علاقه ملائکه باشه. نکته بعد، قلت قفلتهم ان امره، یک بحث بسیار مفصل، خیلی مفصل، پر دامن و پر اختلاف در مورد ملائکه وجود دارد. آیا ملائکه اختیار دارند یا ندارند؟ این یکی از مباحث مهم و پیچیده علم کلام است. در مورد ملائکه وقتی صحبت میشه، این بحث رو بزرگان مطرح کردند. آیا ملائکه اختیار دارند یا ندارند؟ خب نظر مشهور و معروفی که در اذهان انسانها هست، معمولا کوچه و بازار میدانند، اینه که ملائکه اختیار ندارند، خدا هر چی بهشون گفته اینها انجام میده. ولی حقیقت مطلب آن است که ملائکه هم اختیار دارند، درست شهوت ندارند ولی اختیار دارند، یعنی برای اونها هم یک موضع های جایگاه هایی هست که اینها میتوانند از امر الهی سر باز بزنند، درست از روی شهوت نیست ولی از روی غفلت است، از روی بی‌توجهی است. اونها هم در نوع خودشون، در حد خودشون یه قفلت ها و گناه هایی دارن، اگرچه ما اون گناه را به معنای ترک اولا میدانیم، ولی ترک اولا هم برای اون ملائکه مثل گناه هست، خیلی زننده است که یه ملکی نسبت به خدا ترک اولا کنه. حضرت فرمود و قلت غفلتهم ان امرک، از اینجا معلوم میشه که اینها کم قفلت میکنن، ولی قفلت میکنن، درست قفلتشون خیلی کمه، گاهی اوقات بعضی از ملائکه قفلت میکنن، ولی نکته ای که قابل استنباطه اینه که ملائکه هم به نحوی اختیار دارن، یعنی می توانن از یاد خدا غافل بشن، نه اینکه گناه کنند ها، گناه نمی کنند، ولی همین غفلت برای ملائکه در حکم گناه هست، لذا اونها رو سقوط می دهد. بعضی ها که اوج توجهشون به خداست اینا بالا میرن، بعضی حواسشون پرت میشه سقوط میکنن. این بالا و پایین رفتن در مقام ملائکه هست، علتش هم همینه، یک عده‌ای با اختیار خودشون غفلت میکنن، یک عده‌ای با اختیار خودشون توجه به خدای متعال دارن. اینم نکته دوم. نکته سومی هم که در باب ملائکه هست و بحث عوض میشه، جمله لو آینوست. ببینید ملائکه چون بالاتر از سطح فهم خودشون را نمیبینن، به تعبیر امیرالمؤمنین اون لعرف و انهم لم یعبدوش، چون که کنه مخفی را نمیبینن عبادت خودشون رو بالا میبینن، ولی پیغمبر ما از ملائکه بالاتر است. چرا که پیغمبر فرمود ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک. ملائکه هیچگاه نمی فهمند چقدر از عظمت خدا را نشناختند، رضا اینها میگن خدای ما در حد توانمون عبادت کردیم، خیلی کار خوب کردیم، دممون گرم، ولی پیغمبر اکرم میگه خدای ما دیدیم عظمت تو را، دیدیم، دیدیم جایگاه بلند تو را، چون اون جایگاه عظیم را دیدیم میگیم خدای ما به حدی که باید و شاید عبادت نکردیم، به حدی که باید و شاید معرفت تو را کسب نکردیم. این هم نکته مهمی است. اون ابتدای بحث عرض کردیم که ملائکه بالاترن یا ائمه یا پیغمبران، از اینجا میشه فهمید پیامبر و ائمه از ملائکه بزرگ هم بالاترن. خب این بخشی که تا الان خوندیم راجع به ملائکه بود. از اینجا به بعد حضرت موضوع را عوض میکنند، بحث در مورد چیز دیگری است. فرمود سبحانک خالقا و معبودا، ای خالق و معبود ما، تو پاک و منزهی، از هر گونه عیب و نقص و ناپاکی وجود تو مبراست، به حسن بلائک عند خلقک خلقت دارا، خدایا تو به خاطر امتحانهای نیکویی که از مردمان و مخلوقات گرفتی خلق کردی داری را، خانه ای را، منظور بهشته، خدایا تو در این دنیا ما را امتحان کردی، ولی امتحان تو امتحان به عسر نبود، امتحان به حرج نبود. بعضی وقتا دو نفر جوان میخوان با هم مثلا مسابقه بدن، امتحان کنن همدیگر را، بگه هر کسی تونست خودش را از 10 طبقه بندازه پایین. خب این امتحان عاقلانه ای نیست. خدای متعال امتحان میگیرد، امتحان ادب، میگه هر کی مؤدب تر بود، امتحان ایثار، هر کی بیشتر ایثار کرد، امتحان انفاق، امتحان خوش اخلاقی، به این میگن امتحان خوب گرفتن. امتحان های خدا، خطبه های قبل خوندیم، کریمانه است. خدا امتحان میگیره، ولی امتحان کریمانه است. اسلام، اسلام کریمانه است. خب این امتحان کریمانه، امتحان خوب، بلای حسن وقتی گرفته شد چی میشه سرانجامش؟ بهشت است. خدا به خاطر پاداش به این افرادی که در امتحانهای نیکو سربلند بیرون آمده اند، خلق کرد یک داری به نام بهشت را، و جعلت فیها معدبه، و در این خانه، در این بهشت قرار دادی توی خدا معدبه را. معدبه به اون غذایی که گفت معدبه و معدوبه، هر دو را در نهج البلاغه داریم، به معنای اون غذایی است که برای مهمان آماده میشه. در اصل این معدوبه از ادب گرفته شده، ادب یعنی دعوت، معدوبه هم یعنی یک غذای شیرین لذیذی که مهمانان را به او دعوت میکنن، آقا بسم الله بفرمایید سر سفره. این نکته مهمی است. ادب به معنای دعوت است. آدم باید مؤدب باشد، یعنی باید اخلاقش طوری باشه که دیگران را دعوت کند. به چی؟ به اخلاق. دعوت کند به دین. تو طوری زندگی کن، طوری اخلاق داشته باش، طوری با دیگران حشر و نشر داشته باش که همه بگن کاش ما مثل تو باشیم. ما دلمون میخواد شبیه تو بشیم، ما دلمون میخواد اخلاق تو را داشته باشیم. به این میگن امر به معروف، به این میگن مؤدب، به این میگن اخلاق. ادب یعنی دعوت، طوری مهربان باش، طوری دلسوز باش، طوری نصیحتگر باش که همه را دعوت کنی به این اخلاق، همه دلشون بخواد مثل تو بشی. خب داخل پرانتز این رو گفتیم، فرمود و جعلت فیها مأدبه، خدایا تو در اون بهشتی که نتیجه امتحانات هست یک سفره‌ای پهن کرده ای. چه سفره‌ای؟ مشربن و مطعمن و ازواجن و خدمن و قصورن و انهارن و زروعن و سمارا، نوشیدنی ها، خوردنی ها، همسران، خدمه، قصرها، چشمه ها، درختان، میوه ها، همه و همه آماده شدن برای شخصی که در این دنیا امتحانات را درست داد. سرانجام پیروزمندانه ای بود. اون طرف که اومد با عزت و احترام او رو وارد بهشت می کند. بهشتی که سفرش فقط خوراکی نیست، خوراکی هست، آشامیدنی هست، خدمه هست، قصر هست، چشمه هست، درخت هست، میوه هست، همه اینها سر این سفره، سفره ای که پادش که جایزه انسان است. فرمود ثم ارسلت داعیا یدعو الیها. تا اینجا بحث زیبای بهشت بود، خوردنی ها بودن، آشامیدنی ها، زیبایی های بهشت رو فرمود. فرمود ثم ارسلت داعیا، خدایا تو دعوت کننده هایی را فرستادی، انبیایی را فرستادی که یدعو الیها، این ها میخورد به همون دار، یعنی به همون جنت، یعنی به همون بهشت. خدایا تو پیغمبرانی فرستادی، این پیغمبران مأمور بودن بیاین بگن آی مردم، شما دعوتید به بهشت، شما دعوتید به سفره‌ای رنگین، شما دعوتید به سرزمینی آنچنانی. فلت داعی اجابو ولا فیما رقبت رغبو، ولی چه کنیم، درد اینجاست، فریاد اینجاست، مردم لا فلت داعی اجابو، مردم اجابت نکردند، پاسخ ندادند به این انبیاء الهی. انبیاء آمدن گفتن بیاید برید بهشت، مردم جوابشون رو ندادن. جواب ندادن یعنی اجابت نکردن، حرفشون رو نشنیدن. ولا فیما رقبت رغبو، در آن چیزی که توی خدا رغبت داشتی مردم رغبتی نشان ندادن. تو دلت میخواست، اشتیاقت این بود همه مردم بهشتی بشن، همه مردم به سعادت برسن، ولی مردم خودشون با پای خودشون، با دست خودشون راه دیگری را انتخاب کردند که البته اون راه مورد رضای توی خدا نیست. ولا الا ما شوقت الیه اشتاقو، به اون راهی که تو اشتیاق داشتی، به اون راهی که تو تشویق کردی، مردم روی خوش نشان ندادن. خیلی جملات عجیبه. حضرت اول بهشت را توصیه کرد، تعریف کرد، بیان کرد بهشت چه جاییست، بهشت چه جای خوش آب و هواییست، درخت آنچنانی، قصر، یعنی هر چیزی که شما بخواید اونجا هست. فکر نکنید ما شما را به بهشتی دعوت میکنیم که سختی و رنج و زحمت باشه، هر چه که طالب آن باشید اون طرف براتون مهیاست. ولی چه کنید، مردم نسبت به ما، نگیم مردم، ما نسبت به دعوت انبیا روی خوش نشان ندادیم، نسبت به آن چه که خدا رغبت داشت رغبت نداشتیم، نسبت به آن چه که خدا تشویق کرد ما پس زدیم. در عوض روی آوردیم به چه چیز؟ نعمت بهشت رو ول کردیم، زیبایی بهشت رو. خب به چی چسبیدیم؟ دل به چه دادیم؟ اقبلوا علی جیفت قد افتزهوا به اکلها، مردم دل دادند، اقبال کردند، روی آوردند به یک جیفه ای، به یک حیوان مرداری که قد افتزهوا به اکلها، همین که رفتند سراغ این جیفه، همین که رفتند سراغ این حیوان، خودشون رو مفتزه کردن. عجیب نیست؟ ببینید حضرت تشبیهش از دنیا جیفه است. جیفه یعنی مردار، یه حیوانی که مرده باشه، کیا میرن دورو برش؟ لاشخورها میرن، کفتارها میرن. حضرت میگه کسی که بهشت را برنگزیند جایگاهش جایگاه کفتار است در این دنیا، حقیقت و باطنش اون روی برزخیش روی کفتار است. چون تو حیوان صفتی که تمایل به حیوان داری، اگر نه تو یه صحنه ای را که 4 تا لاشخور حمله کردن به یک مثلا گوسفندی، به یک حیوان از بین رفته، انسان اگر انسان باشد از دیدن این صحنه هم منزجر میشه، از دیدنش، نه اینکه خودش در اون صحنه حاضر باشد و بخواد با اون کفتارها همراهی کنه. حضرت فرمود خب تو اگر آدم باشی، انسانیتت هنوز زنده باشه، باید منزجر باشی. ولی نیستی، وقتی که نیستی خلق و خوی حیوانیت زیاد باشه، خب اینطوری میشه تو هم میری هم سفره دنیا طلب ها میشی، میری سر سفره یک کفتار میشینی، معدبه بهشت را، سفره بهشت را رها میکنی، سفره کفتارها را انتخاب میکنی. فرمود اقبلوا علی جیفت قد افتزهوا باکلها. بدیش اینه هر کسی یک لقمه از جیفه دنیا خورد، افتضاح میشود، مفتضح میشود، رسوا میشود. ویژگی دنیا اینه، دنیا طلبی رسوایی است، دنیا طلبی بی آبرو شدن انسانه. این رو حضرت فرمود، از این جمله حضرت استفاده میشه، هر که لب به طعام این سفره دنیایی زد، آبروی خودش رو برده. امروز نه، تا وقتی در دنیا هست دور و بر شلوغه، اون طرف آبرو مهمه، اون طرف، اونجا آبروش رفته، اونجا به صورت یک کفتاری محشور میشه، کفتاری که خون از سر و صورتش خیلی صحنه صحنه بدیست، ولی انسان ها گاهی این رو انتخاب میکنن. اقبلوا علی جیفت قد افتزهوا باکلها واستلهوا علی حبها. وای از این جمله، واستلهوا، واستلهوا یعنی صلح کرده اند همه با هم، مردم دنیا دست به هم داده اند، پیمان نامه با هم امضا کرده اند که چیکار کنند، که صلح کنند و دوستی کنند بر حب دنیا. مردم همشون اجتماع بر حب دنیا دارند، به جای اینکه بر حب آخرت اجتماع داشته باشند، به حب دنیا اجتماع دارند. و من عشق شیئا اعشا بصره، جان به این جمله امیرالمومنین، هر کسی عشق به چیزی داشت، اون عشق چشمش را کور میکند و امرز قلبه، قلبش رو مریض میکنه. فهو ینظر به عین غیر صحیحه، آدمی که چشمش، حالا این بحث اعشا، اعشا هم به کمسویی چشم میگن هم به کوری چشم. حضرت فرمود عشق انسان را کور میکند، عشق قلب و عقل انسان رو مریض میکنه. فهو ینظر به عین غیر صحیحه، آدم کمبینا دیگه درست نمیتونه ببینه. و یسمع به اذن غیر سمیعه، شنوایش از دست میره، حقایق را نمیبیند، بهشت را نمیبیند، حرم را نمیبیند، مسجد را نمیبینه، ولی گناه رو میبینه، ولی دنیا رو میبینه، ولی دزدی رو میبینه. فرمود بله، عشق به دنیا آدم رو کر و کور میکنه، چشم دیگه چشم حقبین نیست، گوش گوشی نیست که حقایق را بشنود. قد خرقت الشهوات عقله، شهوات عقل او را میشکافند، پاره میکنند، تکه تکه میکنند. شهوت به ریاست، شهوت به شهرت، شهوت رسیدن به مسئولیت، شهوت مال، دیگه اصلا چشمش نمیبینه، عقلش کار نمیکنه. میگه آقا این دزدی است، میگه چیکار دارم، دزدیه یا نه، من میخوام پولم زیاد بشه. آقا این جایگاهی که تو الان مسئولیت گرفتی حق تو نیست، میگه من چیکار دارم، حق چیه، من میخواستم به مسئولیت برسم که رسیدم. جمله را ببینید، قد خرقت الشهوات و عقله، شهوت ها، انواع و اقسام و شهوت ها عقل او را میدرند. و اماتت دنیا قلبه، قلب او که تمام هویت انسان به قلبشه، به روحشه، به هویت اصلی ما، اون روح ماست نه این جسم ما. فرمود این شهوات می آیند، دنیا طلبی ها می آیند، مرگ قلب او را امضا می کنند، قلب او می میره، تمام شد دیگه. او آمده بود که به حیات طیبه برسه، ولی کار به جایی رسید که قلب کلن مرد. این میتون بین احیا است، از این به بعد مرده ایست بین زنده ها، فکر میکنه زنده است ولی حقیقتش زنده نیست. خب این جملات، و ولحت علیها نفسو، تمام وجودش شیفته دنیا شده، همه وجودش، نفسش، به تمام معنا شیفته دنیا شده. حضرت فرمود ببینید دنیا طلبی نتیجهش عشق به دنیاست. دنیا طلبی از کم شروع می شود ولی به قله می رسد. کار به جایی می رسد که دیگه چشم حقیقت بین، گوش حقیقت شنو، قلب حقیقت فهم از تو گرفته می شود. تو فقط دنیا می بینی. تمام وجودت را خب به دنیا می گیرد. در باب این عشق ما حرف داریم. انشاءالله اگر فرصت شد بعد از کلاس که وقت عزیزان گرفته نشه یه چند جمله هم عرض میکنیم. من این مطلب رو تا یه جایی برسونم که بشه قطعش کرد، کلاس انشاءالله تموم میشه. فرمود فهوه عبدالله، آدمیزاد به جای اینکه بهشت را برگزیند دنیا را انتخاب کرد، در دنیا طلبی عشق ورزید، کارش رسید به جایی که فهوه عبدالله، عبد دنیا شد، بنده دنیا شد، به جای خدا دنیا پرست شد. ولی من فی یده شیء منها، عبد کسی شد که دنیا دار است. ببینید جمله اینه، فهوه عبد لها و عبد لمن فی یده شیء منها. این واو عطف به عبد است، یعنی انسان اگر عاشق دنیا شد هم بنده دنیا می شود هم بنده دنیا دارها. هر کسی بیشتر پول داشته باشه این تا کمر مقابلش خم میشه، تملق او رو میکنه، چاپلوسی میکنه برای او خودشین. چرا؟ چون دنیا داره، محبوب این آقا دست اوست، این دنیا رو میخواد، دنیا در دست اوست. میگه من برده تو هم، هر کاری بخوای برات میکنم، حاضرم آبروم رو برای تو خرج کنم ولی تو دنیا به من بده، ولی من ببینم این دنیایی که تو داری رو. انسان از عبدالله میشه عبد این و اون، میشه عبد دنیا. حیف ما ظالت ظال الیها و حیف ما اقبلت اقبل علیها، هر طرفی که دنیا رفت این آقا هم میره، هر طرفی که دنیا چرخید این آقا هم میچرخه. لا ینزجر من الله بزاجرن، دیگه حرف هیچ، زاجر یعنی واعظ، یعنی نصیحت کننده، دیگه کار به جایی میرسه هیچ نصیحت کننده حرفش در این شخص اثر نمیگذارد. و لا یتعظ منه بواعظ، هیچ موعظه الهی، هیچ حرف حقی در جان او نمی نشیند. و هو یر المأخوذین علی الغره، اینطور نیست که نبیند ها، میبیند. چه چیز را میبیند؟ و هو یرا، به چشم خودش میبینه. المأخوذین علی الغره، غره از غرور است یعنی فریب، مأخوذین یعنی اونایی که بیخ خیرشون رو گرفتن، گفتن یالا دیگه وقت تمام بعد بمیر. با چشم خودش دید پولدارها، سرمایه‌دارها، اونایی که میلیاردی و تریلیاردی دزدیده بودن، اینها یه جایی در چنگال مرگ گرفتار شدن در حالی که غافل بودند از چه چیز؟ از خدا، از قیامت، از حساب کتاب. درست تو غافل بودی ولی مرگ که از تو غافل نبود، خدا که از تو غافل نبود. این آقای دنیا طلب به چشم خودش دید چند نفر از رفقاش سرمایه دارها مردند، اموالشون جامون رو خودشون رفتن، ولی درس عبرت نمیگیرد چون چشم را بسته، چون گوش را بسته، چون قلب دیگه قلبی نیست که حقایق را بفهمد. و هو یر المأخوذین علی الغره حیث لا اقاله لهم ولا رجعه. خیلی این جملات از جهت سجع و زیبایی لفظی هم غره و رجعه با هم قافیان، اصطلاحا سجع در نصر است، قافیه در شعر مساوی است با سجع در نصر، سجع در گفتار. فرمود حیث لا اقالت لهم ولا رجعه، این آقایون میبینند رفقاشون وارد یک معرکه شدن که دیگه اونجا لا اقاله، اقاله به معنای به هم زدن معامله است. وقتی که میگن فلانی اقاله کرد، یعنی میگه میدی شما چیزی از مغازه‌دار خریدی، میگه آقا درسته ما حق خیار نگذاشتیم، حق فسخ نگذاشتیم، ولی الان من رفتم خونه دیدم این کفشه به دلم نیست، اگه میشه شما این رو از من پس بگیر. و این میگن اقاله. فرمود کسی که اینجا تمام شد و مرد دیگه خدا باش اقاله نمی کنه ها، بگه این بگه آقا ببخشید من نفهمیدم اشتباه کردم، خدا بگه باشه حالا که نفهم. نه دیگه، تا در دنیایی وقت اقاله است، وقت توبه است، از اینجا که رد شدی دیگه خبری نیست. ولا رجعه، دیگه بازگشته به دنیا هم ممکن نیست که بخواد برگرده و عمل صالح کنه. نه گناهانش تبدیل به ثواب میشن، نه خودش برمیگردد به دنیا که بخواد از اول کار خوبی انجام بده. همه اینها رو با چشم میبیند ولی درس نمیگیرد. کیف نزل بهم ما کانوا یجهلون، یک روزی میرسد که این آقای دنیا طلب میبیند که چگونه مرگی که از او غافل بود سراغش میاد. کیف نزل بهم، نازل میشه، فرود میاد. تعبیر حضرت اینه، کسانی که مرگ را متوجه و متذکر باشن، حواسشون به مرگ باشه، مرگ با روی خوش به استقبال اونها میاد، معانقه و دست در دست هم همدیگر رو در آغوش میگیرن. ولی کسی که از یاد مرگ غافل باشه، مرگ، حالا تو فارسی میگن مثل بخته که رو سرش آوار شد، مرگ نازل میشود بر سر او. این اصلا فکر نمیکرد مرگ یک باره میآید و او رو در بر میگیره. و کان ما کان و یچلون، در حالی که اینها خودشون رو به جهل زده بودن، و جاءهم من فراق الدنیا ما کان و یعمنون، مرگ به سمت غافلان می آید در حالی که اینها خودشون رو در دنیا در امنیت می دانستن. میگن آقا این خونه ای که من ساختم، این صفرهایی که جلوی کارت بانکی منه، اینقدر خدم و حشمی که من دارم، اسرائیل جرأت نمی کنه سمت من بیاد. من دیگه پایدارم، ماندگارم، من پزشک خصوصی دارم، من کذا و کذا. اینها در دنیا خودشون رو در امنیت می دانستن، ولی مرگ به سراغ اونها میاد و اونها را به فراق دنیا مبتلا میکنه. و قدم من الاخره الا ما کانوا یوعدون، اینها وارد بر قیامت میشوند با همه اون وعده و وعیدهایی که خدا داده بود. خدا در این دنیا گفت کار خوب کنی ما جذابت میدیم، بهش بد میدیم، کار بد کنی پدرت رو در میاری. اینها تا در دنیا بودن این حرفا رو جدی نگرفتن، از اینجا که رفتن میبینن همه اینها راست بود، همه اینها حق بود. ولی دیگه اونجا دیر شده، دیگه اونجا اقاله و رجعتی در کار نیست. بس تمام. من یه دو جمله راجع به عشق بگم، و من عشق شیئا اعشا بصره. ببینید عشق جزء کلماتی است، به تعبیر آیت الله مکارم حفظه الله فرمود، که در دنیا شاید هیچ کلمه‌ای به اندازه عشق سرش بحث نباشه. شعر نوشتن، فلاسفه گفتن، حکما گفتن، عرفا گفتن، خیلی در مورد عشق حرف زده شده. عشق به طور کلی دو تا دیدگاه درش هست. بعضی ها عشق را خیلی مقدس می دانن. شما شعرهای فارسی رو در باب عشق می بینید، چه جایگاهی برای عشق گفتن عرفا و حکما. ولی در قبال یک دیدگاه بسیار بدبینانه هم نسبت به عشق هست. اگر حالا فرصت دارید برید ببینید در سفینه البهار مرحوم محدث نوری، محدث نوری استاد شیخ عباس قمی است، یک کتابی داره سفینه البهار، آمده روایات بهار الانوار مرحوم مجلسی را خلاصه ایشون رو آورده اونجا، جلد 6 صفحه 272. مرحوم محدث نوری میگه عشق به مانند یک خوره است، عشق به مانند یک مرض وسواس است که به جان انسان میفته و او را از همه چیز سلب میکنه. ایشون قائل عشق چیز بدی است، عشق بیماری است، عشق گرفتاری است. در قبال ایشون کسانی هم هستند که عشق را خیلی بالاتر میبرند. عرض ما این عشق دو نوع است. عشق گاهی مذموم است و گاهی ممدوح. عشق گاهی به دنیاست، به شهوت است، به جنس مخالف است، به چشم چرانی است، خب خیلی بده. ولی عشق گاهی توجه به ماورا است، توجه به خداست، دلدادگی به آل الله، اون خیلی خوبه. لذا اونجایی که محدث نوری میگه عشق بده است، منظورش عشق دنیایی است. اونجایی که عرفا میگن عشق خوبه است، منظورشون اون عشقی است که انسان رو رشد بده، انسان رو بالا بیاره. در روایات ما هم به هر دو قسم این عشق اشاره شده. مثلا در روایت داریم که امام صادق سلام الله علیه فرمود قلوب خلت ان ذکر الله فازاقها الله حب غیره. اگر آدم عاشق دیگران شد، این عشق، عشق مذموم است، یعنی به دختر مردم چشم دوخت، این معلوم از یاد خدا غافل شده. چون غافل شد جزاش اینه، عذابش اینه، بره عاشق این و اون بشه. آدم اگر حواسش به خدا باشه، متذکر خدا باشه، این عشقهای هرزگی در وجودش نمیاد. یا مثلا پیغمبر فرمود من عشق فعف ثم مات مات شهیدا، هر کسی عاشق بشه سپس عفت بورزد و بمیرد او مثل شهید است، اجر شهید داره. معلومه این عشق، عشق مذمومه دیگه. یعنی یک جوانی نگاه کرد به یک کسی، دلش رفت خواست بره کار خلاف عفت انجام بده، این عفت ورزید، دست نگه داشت و اونقدر هم خودش رو کنترل کرد تا عمرش سر آمد. حضرت فرمون این عشق، عشق مذمومی بود که با عفت جلوش گرفته شد، این اجر شهید را دارد، مجاهده کرد در این میدان. خب این عشق، عشق مذمومه. ولی از اون طرف عشق ممدوح هم داریم. جملات عجیبی در روایات راجع به عشق گفته شده. مرحوم کلینی در جلد دوم کافی صفحه 83 این روایت شریف را نقل میکنه. فرمود افضل الناس من عشق العباده، بالاترین مردم کسانی هستند که عاشق باشند، ولی نه عشق به اینون، عشق به عبادت. افضل الناس من عشق العباده فعانقها، معانقه کنه با عبادت، و احبها به قلبه و باشرها به جسده و تفرق لها. بهترین مردم کسی است که به عبادت عشق بورزه، عبادت رو در آغوش بگیره، تمام اشتغالاتش رو بذاره کنار، فقط با عبادت مأنوس باشد، خلوت کند با عبادت. فرمود عشق به عبادت انسان رو بالا میبره. یا پیامبر فرمود ان الجنه لاعشق لسلمان من سلمان للجنه، بهشت عاشق سلمانه، بهشت اونقدر عاشق سلمانه است که سلمان اونقدر عاشق بهشت نیست. سلمان عاشق خداست، سلمان عاشق امیرالمؤمنینه، ولی بهشت عشق میورزد به وجود سلمان. این هم روایت آخر. وقتی حسین، وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در جریان صفین از کربلا گذشت، قبلا خوندم متنش رو محضر شما، رسیدن به صحرای کربلا، اون وقت بیابانی بود، سال 40 هجری، 21 سال قبل از کربلا، پیاده شد از اسب، یه مشت خاک رو برداشت، بویید، گرید، فرمود هاهنا مناخ و رکابهم، اینجا همون جایی است که بار می اندازن، هاهنا مسار و عشاق، اینجا همون جایی است که عاشقان به مسلخ شهادت می روند. این عشق، عشق زیبایی است، عشق ممدوحی است. عشق اگر انسان رو رشد بده خیلی خوبه، ولی عشق اگر جلوی راه طاعت و عبادت رو بگیره، عشق مذمومه. نکته پایانی من، حقیقت عاشقی به ناز و نیاز است. اعزه، حالا تو شعر فارسی خیلی به این نکته اشاره شده که عشق بازی همراه با ناز و نیاز است. از تو ناز میرسد و از ما نیاز، همینه دیگه. در دعای افتتاح میخوانی مدلن علیک فی ما قصدت و فیه علیک، خدایا من آمدم که ناز بکشم، ادلال یعنی ناز کشیدن، خدایا من آمدم ناز تو را بکشم. ببینید این طور حرف زدن، این حرف عاشقانه است. در دعای ابو حمزه میخوانیم الهی ان اخستنی به جرمی اخستو که به عفوک، و این اخستری به معصیتی اخستو که به مغفرتی، خدایا اگه تو فردای قیامت من گفتی تو چرا گناه کردی، من میگم تو چرا نبخشیدی. منی ما یلیق و به لعمی، به تعبیر حضرت در مناجات 15، منی ما یلیق و به لعمی و من که ما یلیق به لطفی که و کرمک، اون چه که از من سزاوار بود همین، بالاخره گناهی کنم، ثواب کنم، نمازی بخونم، خطایی کنم، ولی اون چه که سزاوار با توست بخششه. خدایا اگر یقه من رو بگیری بگی چرا گناه کردی، من میگم خب تو چرا نبخشیدی، تو که بزرگتر بودی، تو که قویتر بودی، تو که ارحم الراحمین بودی، اجود الاجودین بودی، اکرم الاکرمین بودی، تو میبخشیدی. تو من گفتی چرا معصیت کردی، من میگم تو چرا مغفرت نداشتی. این در مقام ادلال است، این در مقام ناز و نیاز است. عشق انسان را به خلوت میکشاند. اگر آدم عاشق خدا شد، نیمه شب داره، سحر داره، خلوت شب داره. عاشقان اینطوری هم دیگه، عاشقان خلوت دارند با معشوقشون. عشق به عبادت انسان را به عرفان میرساند، عشق به خدا انسان را گوشگیر میکنه، نه گوشگیر منفی، یعنی یک لحظاتی و ساعاتی از شبان روز رو انسان مختص به خدا میکنه، فارغ از همه جا با او راز و نیاز میکنه. انشاءالله که همه ما به این مقام و به این جایگاه برسیم. غفر الله لی و لکم